تراک 28
صفحه 78. پس آنچه باید گفته شود همان است که گفتیم. قرآن کریم علم به تأویل را برای غیر خدا ممکن می داند. اما خصوص آیه مورد بحث دلالتی بر آن ندارد و ما باید در این دو جهت بحث کنیم. اما جهت دوم که گفتیم خصوص آیه مورد بحث دلالتی ندارد بر اینکه غیر خدا هم می تواند از تأویل قرآن آگاه شود، بیانش این است که آیه شریفه به قرینه صدر و ذیلش و به قرینه آیات بعدش تنها در صدد تقسیم آیات قرآن به دو قسم محکم و متشابه است و نیز در صدد تقسیم مردم است به دو قسم. یکی آنهایی که ایمان به قرآن دارند و قرآن را برنامه زندگی خود می دانند. هرچه از آیاتش را فهمیدند عمل می کنند و علم آنچه را نفهمیدند به خدا واگذار می کنند. طایفه دوم بیماردلان و منحرفینی هستند که کاری به هدایت قرآن ندارند. فقط آن را وسیله قال و قیل و فتنه انگیزی قرار می دهند که قهرن بیشتر به آیات متشابه آن دست انداخته جنجال به پا می کنند. پس منظور آیه شریفه در ذکر راسخین در علم این است که حال آنان و طریقه ایشان را بیان نموده و در ازای آن مدحشان کند و در مقابل بیمار دلان را مذمت نماید. زائد بر این مقدار خارج از مقصود اولیه آیه است و هر وجهی که ذکر کردند تا اینکه به گردن آیه بگذارند که می‌خواهد راسخین در علم را هم شریک خدا کند و بگوید آنان نیز می‌توانند علم به تأویل داشته باشند، وجوهی است ناتمام که بیانش گذشت. پس باقی می‌ماند انحصاری که از جمله و ما یعلم استفاده می‌شود که هیچ چیزی نمی‌تواند ناقض آن شود. نه اینکه واو را عاطفه بگیریم و نه کلمه الا و نه هیچ چیز دیگر. پس آنچه این آیه بر آن دلالت دارد این است که علم به تأویل منحصر در خدا و مختص به اوست. لیکن این انحصار منافات ندارد با اینکه دلیل دیگری جدای از آیه مورد بحث دلالت کند بر اینکه خدای تعالی این علم را که مختص به خودش است به بعضی از افراد داده. همچنان که در نظایر این علم هم آیاتی داریم که دلالت دارد بر این که مختص به خداست و در این حال آیاتی داریم که میگوید خدا این علم را به غیر خودش نیز داده، مانند علم به غیب که از یک سو میفرماید قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو هیچ کس که در آسمان ها و زمین است غیب نمیداند مگر خدا. سوره نمل آیه 65. و نیز می فرماید انما الغیب لله. سوره یونس آیه 20. و می فرماید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. سوره انعام آیه 59. که همه اینها دلالت دارند بر اینکه تنها خدای تعالی علم غیب می داند و از سوی دیگر می فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. پاورقی 1. خدا که عالم غیب است غیب خود را برای کسی اظهار نمی کند مگر رسولی که بپسندد. سوره جن آیه 27.
ادامه متن.
و در این کلام خود علم غیب را برای غیر خود نیز اثبات کرده و آن غیر عبارت است از رسولی که صلاحیت علم غیب را داشته باشد و برای این معنا نظایر دیگری در قرآن هست. مثلا گرفتن جان مردگان را از یک سو منحصر در خدا می کند و از سوی دیگر به ملائکه نسبت می دهد. مترجم. و اما جهت اول که گفتیم قرآن کریم علم تأویل را تا حدودی برای غیر خدا هم اثبات کرده است. بیانش این است که آیات مربوط به تأویل همانطور که خاطر نشان کردیم دلالت دارد بر این که تأویل عبارت است از امر خارجی که نسبتش به مدلول آیه نسبت ممثل به مثل است. پس امور خارجی نامبرده هرچند مدلول آیه نیستند، به این معنا که لفظ آیه دلالت بر آن امر خارجی ندارد، ولیکن از آن حکایت می کند و آن امور محفوظ در الفاظ هستند و آیات به نوعی از آن امور حکایت می کند. نظیر مثل معروف که گفتند در تابستان شیر را فاسد کردی، و این را به کسی می گویند که اسباب و مقدمات امری را قبل از رسیدن وقت آن از دست داده باشد. چیزی که از لفظ این مثل استفاده می شود این است که زنی در تابستان کاری کرده که خودش یا حیوانش در زمستان شیر ندهد، و این مضمون با مواردی که برای آن مثال می زنیم تطبیق نمی کند، و در این موارد هرچند شیری و تابستانی در کار نیست، ولی در عین حال وضع شنونده را در ذهن او ممثل و مجسم می کند. مسئله تعویل هم از همین باب است. حقیقت خارجیه که منشأ تشریع حکمی از احکام و یا بیان معرفتی از معارف الهی است و یا منشأ وقوع حوادثی است که قصص قرآنی آن را حکایت می کند، هرچند امری نیست که لفظ آن تشریع و آن بیان و آن قصص به طور مطابقه بر آن دلالت کند، لیکن همین که آن حکم و بیان و حادثه از آن حقیقت خارجیه منشأ گرفته و در واقع اثر آن حقیقت را به نوعی حکایت می کند، می گوییم فلان حقیقت خارجیه تأویل فلان آیه است. همچنان که وقتی کارفرمایی به کارگرش می گوید آب بیار، معنای تحت لفظی این کلمه این نیست که من برای حفظ و بقای وجودم ناگزیر بودم بدل مایت حلل را به جهاز هاضمه خود برسانم و بعد از خوردن آن تشنه شدم، اما همه این معانی در باطن جمله مذکور خابیده و تأویل آن به شمار می رود. پس تأویل جمله آب بیاور یا آبم بده حقیقتی است خارجی در طبیعت انسانی که منشأش کمال آدمی در هستی و در بقاست، و در نتیجه اگر این حقیقت خارجیه به حقیقتی دیگر تبدیل شود، مثلا کارفرما به خاطر اینکه غذا نخورده احساس عطش در خود نکند و در عوض احساس گرسنگی بکند، قهرن حکم آبم بده مبدل می شود به حکم غذا برایم بیاور. و همچنین فعلی که در جامعه از جوامع پسندیده به شمار می رود و فعل دیگری که فاحش و زشت شمرده می شود، مردم را به اولی وادار و از دومی نهی می کنند. این امر و نهی ناشی از این است که اولی را به حسب آداب و رسوم خود که در جوامع مختلف اختلاف دارد خوب و دومی را بد می دانند، که این تشخیص خوب و بد هم مستند به مجموعه دست به دست هم داده از علل زمانی و عوامل مکانی و سوابق عادات و رسومی است که به وراثت از نیاکان در ذهن آنان نقش بسته و اهل هر منطقه از تکرار مشاهده ی عملی از اعمال آن عمل در نظرش عملی عادی شده است. پس همین علت که مؤتلف و مرکب از اجزایی است و دست به دست هم داده است، عبارت است از تأویل انجام آن عمل پسندیده و ترک آن عمل ناپسند، و معلوم است که این علت عین خود آن عمل نیست، لیکن به وسیله عمل و یا ترک نامبرده حکایت می شود و فعل یا ترک متضمن آن و حافظ آن است. پس هر چیزی که تأویل دارد، چه حکم باشد و چه قصه و یا حادثه، وقتی تأویلش و یا علت به وجود آمدنش و یا منشأش تغییر کرد، خود آن چیز هم قهرن تغییر می کند. به همین جهت است که می بینید خدای تعالی در آیه شریفه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. بعد از آن که مسئله بیماردلان منحرف را ذکر می‌کند که به منظور فتنه انگیزی از آیات متشابه معنای را مورد استناد خود قرار می‌دهند که مراد آن آیات نیست، این معنا را خاطر نشان می سازد که این طایفه جستجوی تأویلی می کنند که تأویل آیه متشابه نیست. چون اگر آن تأویلی که مورد استناد خود قرار می دهند تأویل حقیقی آیه متشابه باشد، پیروی آن تأویل هم پیروی حق و غیر مذموم خواهد بود. و در این صورت معنایی هم که محکم بر آن دلالت می کند و با این دلالت مراد متشابه را معین می نماید، مبدل می شود به معنایی که مراد متشابه نیست، ولی اینان از متشابه آن را فهمیده و پیروی نمودند. پس تا اینجا روشن شد که تأویل قرآن عبارت است از حقایقی خارجی که آیات قرآن در معارفش و شرایعش و سایر بیاناتش مستند به آن حقایق است، به طوری که اگر آن حقایق دگرگون شود، آن معارف هم که در مضامین آیات است دگرگون می شود.